بررسی و اطلاعاتی در مورد میزان دیدن نمایش، رفتن به کنسرت، اپرا، سینما، نگارخانه ها، نمایشگاه ها و موزه ها در مورد اونها جمع شده. نکته قابل توجه تو این تحقیق این که مزایای فعالیت فرهنگی فارغ از تفاوت‌ها در سن، جنس، سلامت، ثروت، تحصیلات و ورزش یکسان بوده و ارتباط داشتن با دوستان و اعضای خانواده یا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مثل باشگاه‌ها و انجمن‌ها هم در اون تأثیر نداشته.
رهاورد سوالی که طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه ماشین
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند. آرزو میکنم لحظات خوبی رو سپری کنید. دوستان اجازه میخوام با جناب آقای مهندس فریدونی مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه امنیت سایبری که در حوزه بومی‌سازی استفاده از فناوری‌های نوین فعالیت‌های چشمگیری داشتند گفتگو کنم. آقای مهندس به شما سلام میگم و تقاضا میکنم بیشتر در مورد فعالیت‌های این شرکت برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
سلام وقت شما بخیر. شرکتی که ما در اون فعالیت میکنیم به یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و قدیمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست. به تازگی در زمینه امنیت سایبری با توجه به پدافندها و استانداردهایی که سازمان پدافند غیرعامل برای شرکت‌ها الزام کردن در این زمینه ما فعالیت داریم. در حال حاضر ما فناوری‌های روز دنیا رو میریم بحث در حقیقت بخش امنیت و پژوهش ما میره این اطلاعات رو پیدا میکنه، میان در مورد اون پژوهش میکنن و اون رو میایم بومی سازی بکنیم که چگونه از این فناوری‌ها به بهترین شکل ممکن در کشورمون استفاده بکنیم. در حال حاضر چون بحث زلزله ها در ایران خیلی داغ هست، ما راهکارهایی رو آوردیم و بومی سازی کردیم که مراکز داده و جاهایی که به هر حال استفاده میشه به عنوان تجمیع و نگهداری اطلاعات، اونها رو از زلزله ها مسئول میکنیم. پایه های مختلفی هست، به هر حال فناوری هست که در این زمینه ساخته شده. در حال حاضر تعدادی از بانک ها استقبال کردن، این راهکار توشون نصب شده و استفاده شده و الان خوشبختانه داره به این سمت میره که این استانداردهای مباحث پدافند غیر عامل رو در اون انجام بدن. از طرف دیگه ما در زمینه فناوری ارتباطات در حقیقت با سازمان‌های بزرگی کار می‌کنیم، مثل سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیوی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات که بحث سنجش سطح اینترنت کشور رو روی اونها الان در حال اجرا داریم. به نحوی که این اینترنتی که به کاربران نهایی مردم ارائه میشه میتونیم کاملاً در نقاط خیلی دور، در مراکز مخابراتی خیلی دور اینها رو بسنجیم که کیفیت سرویسی که به مردم ارائه میشه به چه صورت هست. نظر در حقیقت مدیریت و پرسنل شرکت بر این هست که بتونیم در این زمینه راهکارهایی داشته باشیم که قدم مثبت و یک در حقیقت خدمتی به کشور داشته باشیم، به ارگانهای دولتی و با توجه به شرایط اقتصادی که هست بتونیم فناوری ها رو ما بومی سازی بکنیم و بتونیم اینها رو در ایران به نوعی تولید بکنیم. عرض کردم شرکت دانش بنیان هست چون ما یک بخش تحقیقات و پژوهشی داریم که در پارک علم و فناوری تهران قرار داره. در اون ما همه فناوری هایی رو که از کشورهای دیگه میاریم اونجا روشون تحقیقات صورت بگیره که بتونیم حالا با روش‌های مختلف از جمله مهندسی معکوس، از جمله بحث‌های در حقیقت مهندسی که روشون انجام میدیم، این تکنولوژی رو بتونیم در ایران ما تولید بکنیم و داشته باشیم.
آقای مهندس، مهمترین دستاوردی که شرکت شما تونسته ارمغان بیاره برای ایران عزیزمون چی بوده؟
مهمترین دستاورد همونجوری که تو عرایض بنده بود بحث بومی سازی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین هست که به هر حال این فناوری ها تولید میشن، ابداع میشن در کشورهای مختلف با توجه به خصوصیات ژئوفیزیکی کشورها. ما به هر حال اینها رو میاریم با توجه به شرایط داخلی و وضعیتی که کشور خودمون داره بومی سازیشون میکنیم و به نحوی اینها رو تحت کاربری کشور ایران در میاریم. یعنی اصلا چیزی که ممکن هست چیزی که قبلا تولید شده با اون چیزی که در ایران داره استفاده میشه کلا متفاوت هست.
چه امتیازی داره نسبت به چیزی که قبلا استفاده میشد با اون چیزی که امروز دستاورد خود مردم ایرانه؟
بله، خب این چیزی که قبلا استفاده میشد یک فناوری بود که ما مستقیم می آوردیم در ایران ازش استفاده میکردیم. به هر حال راهکارهایی بود که تولید کننده اون فناوری بتونه جلوی استفادهش رو بگیره، بتونه به نحوی حالا اگر بگیم از لحاظ امنیتی دسترسی داشته باشن به اون تجهیزات. این بحث بومی سازی که ما پیاده سازی کردیم باعث میشه که تمام این اصطلاحاً بکدورهایی هست، اصطلاحاً مشکلات و خلاهای امنیتی که وجود داره هست بسته بشه و در ایران اینها به صورت خیلی امن برای ما کار بکنن.
آره سیمانه، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای مهندس.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که 5 تا محصول فناورانه در آذربایجان غربی رونمایی شده. نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار آذربایجان غربی در مجتمع فرهنگی ارومیه افتتاح و 5 تا محصول فناورانه در حاشیه اون رونمایی شده. تو این نمایشگاه محققان و مبتکران استان بیشتر از 40 تا اختراع در زمینه‌های پزشکی، محیط زیست، برق و الکترونیک، اپلیکیشن، سوخت‌های زیستی و سامانه‌های هوشمند رو در 49 غرفه به نمایش گذاشتن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برگزاری جشنواره‌ای با محوریت پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیره. انجمن علمی پزشکی اجتماعی جشنواره ایده‌های برتر رو با عنوان جشنواره ایده دیده شو با محوریت پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر برگزار می‌کنه. این جشنواره با محوریت راه‌های پیشنهادی محققان و صاحب نظران برای پیشگیری از بیماری‌هایی مثل فشار خون بالا، دیابت و انواع سرطان به وسیله انجمن علمی پزشکی اجتماعی برگزار میشه. این جشنواره میزبان ایده‌ها و طرح‌های دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان و استادان دانشگاه‌های علوم پزشکیه. ایده‌ها بعد از دریافت به وسیله دبیرخانه جشنواره طبق معیارهای داوری مثل قابلیت اجرا و نوآوری ارزیابی و برگزیدگان این جشنواره 27 بهمن ماه امسال با حضور مسئولان وزارت بهداشت و نخبگان علوم پزشکی در سالن همایش‌های رازی تقدیر میشن. بر پایه این گزارش علاقمندان تا 15 بهمن مهلت دارن ایده‌های خودشون رو به نشانی اینترنتی congress.iacm.ir برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. باز هم میگه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که نفرات برتر مرحله اول 5 مسابقه ملی دانش مغز معرفی شدن. نفرات برتر مرحله اول 5 دوره مسابقه ملی دانش مغز از بین بیشتر از 3000 دانش آموز داوطلب سنین 13 تا 18 سال از مدارس استانهای کشور برگزیده و معرفی شدن. در اولین مرحله این مسابقه 32 دانش آموز داوطلب با کسب بیشترین امتیاز از طرف دبیرخانه اجرایی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. شهرهای اصفهان، تهران، رشت، مشهد و شهریار با بیشترین دانش آموز داوطلب برگزیده بهترین عملکرد رو به خودشون اختصاص دادن. مسابقه ملی دانش مغز هر ساله در دو مرحله در ماهای آذر و فروردین در سطح مدارس متوسطه کشور از طرف انجمن علوم اعصاب ایران و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری از مغز و با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی برگزار میشه.
و ما راه های ارتباطی با ما 162 و سامانه پیامکی ما 3162 در اختیارتون. امیدواریم که این برنامه رهاورد هم توجه شما رو جلب کرده باشه. متشکریم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار. دوستان خوبه شنونده، مطابق معمول هر هفته شنبه ها گزارش همکار خوبم خانم گیتی محمدی رو میشنویم با موضوع شنبه های انقلاب. خانم محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمتون تبریک میگم.
من هم به شما و یکایک شنوندگان ارجمند سلام و تبریک عرض میکنم. در خجست سال روز ولادت با سعادت خانم زینب کبرا سلام الله علیها، 39 نشست شنبه های انقلاب با موضوع صدا و سیما در مرکز همایش های صدا و سیما سالن مذاکرات هم اکنون در حال برگزاریه. اجازه میخوام با آقای محمد قنبری دبیر کمیته 39 نشست شنبه های انقلاب گفتگو کنم. سلام و تبریک عرض میکنم خدمت شما و خوشحالیم که امروز در رسانه ملی میزبان شنبه های انقلاب هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنون که این فرصت رو به ما دادید. امروز 39 نشست شنبه های انقلاب هست و ما با موضوع دستاوردهای صدا و سیما این نشست رو برگزار.
حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که رادیو و تلویزیون دانشگاه عمومیه. بفرمایید در طی این 40 رسانه ملی چقدر تونسته در راستای تحقق کلام امام موفق باشه و چه دستاوردهایی رو در این حوزه به ارمغان آورده؟
خب امام خمینی با این نظریه‌ای که فرمودند رادیو و تلویزیون دانشگاه عمومیه، یه انقلابی رو در عرصه رسانه ایجاد کردن بعد از انقلاب. و بعد از انقلاب ما شاهد این بودیم که صدا و سیما و عرصه رسانه پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی رو داشت. خب همونطوری که قبل از انقلاب تعداد شبکه‌هایی که داشتیم بسیار بسیار محدود بود، حالا در حد یکی دو تا شبکه تلویزیونی، چند تا هم رادیویی، ولی و محتوایی که اینها پخش میکردن بیش از 80-90% محتوای خارجی و به این صورت بود. ولی خب الان که تعداد شبکه‌ها الحمدلله بسیار بسیار زیاده، همه استان‌ها، اکثر استان‌ها شبکه تلویزیونی و رادیویی دارن، ما در موضوعات تخصصی مثل ورزش، مثل سلامت، مثل حالا موضوعات مختلف کودک، ما شبکه تخصصی داریم و این یعنی پرداختن به نظریه از امام. بعد از انقلاب ما شاهد این بودیم که صدا و سیما دچار تحولات بسیار بسیار زیادی شده و الحمدلله اینها بسیار قابل لمسه. با اون مثال بخوایم بگیم، قبل از انقلاب ما در عرصه تولیدات تخصصی جایی وجود نداشت، برنامه‌ای وجود نداشت. مثلا حوزه سلامت اصلا پرداخته نمی‌شد، اولویتی نداشت، ولی الحمدلله الان بیش از حدود 10,000 ساعت برنامه طی سال توزیع سلامت داره برگزار میشه و برنامه تولید و پخش میشه. ما در عرصه ورزش شبکه تخصصی داریم، برنامه های ویژه پربازدید داریم. صدا و سیما در عرصه فنی و زیرساخت خب بعد از انقلاب تحریم بوده و الحمدلله هیچ خللی تو این 40 وارد نشده و الان دوستانی که در معاونت فنی هستن این رو به ما نوید دادن که ما به خودکفایی کامل رسیدیم و این واقعا یه نوید بزرگه. با این توسعه بسیار بسیار زیاد در سطح کشور الحمدلله ما تونستیم در عرصه فنی به خودکفایی برسیم. در عرصه برون مرزی خب تعداد شبکه‌هایی که حالا هست و میزان مخاطبی که هست الحمدلله بسیار بسیار قابل توجه. ما حدود سالانه 70,000 ساعت برنامه به زبان‌های خارجی تولید میشه، بیش از 500 میلیون مخاطب خارجی وجود داره.
مختصری هم از برنامه‌های امروز 39 نشست شنبه انقلاب برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
خب امروز ما خدمت مسئولین صدا و سیما هستیم، اساتید که حالا حضور دارن و دستاوردهای 40 ساله رو و گزارش دوستان قبلی رو هم دارن میدن که ما در این 40 سال از چه حدی و چه کمیتی به کجا رسیدیم و موضوعاتی هم که امروز بررسی میشه، بحث محتوا در شبکه‌های صدا و سیما و میزانش و کیفیتش و محتوایی که هست.
بله، این نشست امروز خیلی ویژه است آقای قنبری. سپاسگزارم از آقای محمد قنبری، دبیر کمیته 39 نشست شنبه‌های انقلاب.
متشکرم از همکار خوب گزارشگرم خانم محمدی و از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه بعدی و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، با عشق و ارادت به همه اونهایی که رنگ دلشون رنگ محبت خداست. سلام و درود همراهان عزیز، همینجا اول برنامه قبل از هر صحبتی عید همگی مبارک، عید میلاد بانوی عاطفه و صبر حضرت زینب کبری سلام الله علیها. امیدوارم به یمن این روز مبارک حال همگی خوب و زندگی به کامتون شیرین باشه انشالله. امیدوارم این روز بی‌نظیر آغازی بر لحظه های خوش زندگیتون باشه، به خصوص برای اونایی که امروز قراره برن خواستگاری یا اونایی که به امید خدا جشن عقد و عروسی دارن. تبریک مخصوص امروز به همه اونایی که در مقام صبر و از خودگذشتگی نگاهشون به حضرت زینب سلام الله علیها است، به همه اونایی که از خودشون برای دیگران گذشتن، به اونایی که حتی وقتی خودشون خستن مرهم خستگی بیمارانشون میشن، کسانی که حتی وقتی خودشون درد دارن درمون درد بقیه‌ن، به اونایی که بزرگترین شادی زندگیشون بلند شدن یه بیمار از بستر بیماریه، کسایی که دلاشون لبریز از محبت، عشق و دوست داشتن به دیگرانه. تبریک به پرستارهای همیشه فداکار، همیشه صبور و همیشه عزیز و گرانقدر ایران عزیزمون. امروز رو به کسایی که دلشون بزرگ اتکا به خدا دارن هم تبریک میگیم، به همه اونایی که چون دلشون با خداست از هیچ کس و هیچ چیز ترسی ندارن. امروز در کنار همه واقعیت‌های خوبی مثل فداکاری و گذشت و ایثار، روز شجاعت هم هست، چون حضرت زینب سلام الله علیها در همه زندگی و به خصوص در صحنه بزرگ عاشورا نمونه راستین شجاعت بودند. شجاعتی که بعد از واقعه بزرگ کربلا عامل زنده نگه داشتن و نشر حقیقت قیام حضرت امام حسین علیه السلام شد. همراه ما باشید و بفرمایید به نظر شما بزرگترین مصادیق شجاعت در زندگی چیست و شجاع‌ترین فرد از نظر شما چه کسیه؟ تلفن‌های ما 2204862250009، سامانه پیامکیمون هم 3900. از شما پرسیدیم که مصادیق شجاعت در زندگی از نظر شما چیست و شجاع‌ترین فرد از نظر شما چه کسی است. همکار ارزشمندم، دوست مهربانم، کارشناس مجری رضا آقا شریفیان اینجاست. سلام به شما.
بزرگوارید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، گوینده خوش صدا و خوش نظر و توانا جناب آقای حسن همایی، و بسیار خوشحالم از این که با شما هستم، همچنین با آقای علایی و تیم به افق آفتاب. پیشتر از این هم با برنگ درنگ با شما بودیم.
خوشحالیم جناب آقای شریف.
بزرگوارید. ممنونم، متشکرم.
خب امروز چرا شجاعت شد موضوع ما؟
ببینید، ماجرای حضرت زینب که ابتدای امر اجازه بدید ولادت حضرت زینب رو نسبت خدمت تمام شنوندگان تبریک و تهنیت بگیم. حضرت زینب به همراه حضرت زین العابدین رسولان عاشورا بودند و همچنین که میدانید از پس تمام اون مصائب، مشکلات و آنچه که واقعا ما میتونیم بگیم شاید مجموعه ای از امتحانات پیامبران بود، نیم روز در روز واقع از حضرت امام حسین گرفته شد. پس از تمام اون ماجراها تازه کار حضرت زینب شروع شد. وقتی که میگن حالا نماز نشسته رو شاید از سر مصائب نبوده، چون حضرت امام حسین جلال خداوند رو هویدا کرد و در برابر جلال خداوند انسان یه ابهتی، یک خشیتی بهش دست میده. شاید از این منظر بوده که حضرت در واقع نشسته نمازشون رو خوندن حضرت زینب. اما از پس تمام اون مشکلات، مصائب، اون چیزی که واقعا جگر آدم رو پاره پاره میکنه، تمام اینو گذشت و تازه رسالت حضرت زینب آغاز شد. همه میدانیم که در مورد واقعه عاشورا آنچنان تاریخ موثقی در تاریخ ها نداریم، یعنی آنچه هست در مقتل هاست، آنچه هست در که ما شیعیان در واقع بهشتیم و در واقع کتب دیگر را هم بهش مشکوکیم، یعنی میگیم که آقا این روایت درست نیست. همه میدانیم که در روایت تاریخ میتونه چه مشکلاتی به وجود بیاد، از جمله این که به هر حال نباید تا یک در واقع صدی بگم اول، حالا اگر یک ذره احساس میشد که از علی یا از حضرت فاطمه به هر حال داره دفاع میشه در تاریخ، به نام فاطمی و علوی مورد آزار پیگرد قرار میگرفتن. به هر حال در نظر بگیریم که کسانی تاریخ رو مینوشتن که تحت نظر بودن و باید که،
یعنی پیروی از این خاندان خودش یک شجاعتی میخواست، اون دو
پیروی از این خاندان شجاعت میخواد، خود تاریخ نویسی هم شجاعت میخواد. اما نگاه بکنیم ببینیم، ما آنچنان در مورد عاشورا نمیدونیم، اما ببینید این واقعه بیشتر از هر امامی، این روز بیشتر از هر امامی مورد توجه قرار گرفته. و ببینید حضرت زینب چقدر خوب بسیار رسالت خودش رو منتقل کرده. و این جز شجاعت چه میخواد؟ از پس اون دردها، رنجها، سپس وقتی که در بارگاه ابن زیاد میاد، سپس وقتی که در بارگاه یزید میاد در بارگاه
بله،
و کلمه حق رو میگه، و ما حدیثی داریم از حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین همین پیشتر شما در رژه پخش بودیم.
بله با هم سرچ این حدیث صحبت کردیم. بله. گفتن کلمه حق در برابر کسی که به او امید داری یا از او میترسی خودش نمایشی از شجاعت و قدرت و کار بسیار دشواری.
این بانوی بزرگ واقعا یکی از شجاع‌ترین بانوهای عالم هست و چقدر خوب یاد یکی از شجاعان بزرگ فراتر از هر جنسیتی حضرت فاطمه رو زنده میکنه.
مبارک باشه میلاد حضرت زینب سلام الله علیه بر همه و انشالله که همراه باشیم و در مورد شجاعت صحبت کنیم. گفتیم از مصادیق شجاعت در زندگی بگید و شجاع‌ترین فرد نظر شما چه کسی است؟ 2284862625000 سامانه پیامکی 30900.
ای شفا بخش دردمندان، بندگان ناتوانت با تکرار نام پرعظمت و الهام پرورت در این لحظات معنوی زنگار تیرگی و سیاهی از آینه دل می زداید. درد بر تو عرضه می کنیم و درمان از تو می جوییم. قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز. علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
کارشناس ارجمند برنامه روی خط هستن جناب حجت الاسلام امین کثیری عزیز. میخوایم در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبت کنیم. دوستی نوشتن بنابر روایات شجاع‌ترین آنهایی هستند که ایرادها و اشتباهات خود را قبول کنند. دیگری گفته کسی که در برابر مشکلات زود نشکنه بتونه سرمشق خوبی برای خانوادش باشه. از نظر من شهدا شجاع‌ترین و دلیرترین مردمان هستن. خانم حسنی اینو گفته. دوستی از سلماس آرزو گفته به نظر من شجاعت نترسیدن نیست. آدمی که خودش و خانوادش رو از خطرات دور نگه داره، نیازهاشون رو برطرف کنه، دنبال آرمانها و عقایدش بره و از اونها دفاع کنه، شجاعه. سلام میکنم به جناب کثیری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی.
سلام جناب کثیری.
سلام علیکم عالی آقا شریفی عزیز، آقای همایی بزرگوار و
گفتگو رو بسپاریم
و همه شنوندگان عزیز.
قربونتون برم جناب کثیری، من گفتگو رو میسپارم به رضا آقا شریفیان تا فرصت رو از دست ندیم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنم یه تبریک ویژه هم انشالله داشته باشم خدمت همه شما عزیزان، ولادت زینب کبری سلام الله علیها رو، خصوصا به پرستاران عزیز بزرگوار در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. جناب آقای کثیری، بنده البته سلام عرض کردم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت
الله. بزرگواری، قبلا هم محضر شما رو درک کردیم البته.
سلامت باشین.
خواهش میکنم. آقای کثیری، فارغ از جنسیت، مردان و زنان ما چگونه میتونن از حضرت زینب درس شجاعت بگیرن؟ درسی که مثلا به درد همین الانشون بخوره، به درد زندگی روزمرهشون بخوره، وقتی خواب بلند میشن، وقتی میرن تو کوچه و خیابون، وقتی سر کارن، چه درسی میتونن این گونه از حضرت زینب سلام الله علیها بگیرن؟
بله، اتفاقا خیلی متشکرم، خیلی مسئله مهمی رو مطرح کردید. این که ما بعضی وقتا الگوها رو وقتی که دربارشون صحبت میکنیم، در مورد شخصیت‌هاشون یا مسائل رو مطرح میکنیم، سریع ممکنه به ذهن افراد اینجوری بیاد که خب این بزرگواران مرد بودن، یا این بزرگوار زینب کبری سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا مادر بزرگ بزرگوارشون جناب خدیجه کبری سلام الله علیها، خب اینا خانم بودن، چطور میشن الگو باشن؟ اما نکته اساسی و مهم همینجاست، این که ما در شاخصه های بشری و در شاخصه های ایمانی تفاوتی بین مرد و زن نداریم. قرآن کریم اونجایی که بحث معنویت میشه، بحث تعالی روح میشه، دیگه تفاوتی نگذاشته بین مرد و زن. تمام صفات